شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم برای قول مشهور که قائل به وجوب دیه مطلقا در صورت افضاء زوجه صغیره هستند، به چند وجه استناد شده. سه وجه تا اینجا ذکر شد. یکی اجماع بود، دوم روایات خاصه، و سوم روایاتی که حکایت از برخی قضاوت‌های امیرالمؤمنین در این رابطه کرده است. وجه چهارم یا دلیل چهارم روایاتی است که به نوعی دلالت بر ثبوت زمان به سبب افضاء کرده اند. ما قبلا به مناسبتی برخی از این روایات را خونده ایم، از جمله صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام: ان من وطع امرأته قبل تسع سنین فأصابها عیبٌ فهو ضامنٌ. تهذیب جلد 7 صفحه 410 حدیث 1638 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 103 باب 45 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 5. خب بر اساس این روایت اگر زنی قبل از 9 سالگی وطی بشه و سپس عیبی در او حاصل بشه، او ضامنه. خب اینجا با توجه به اینکه اصابه عیب مستند به وطی شده، علی ظاهر منظور از عیب افضاعه، درسته؟ درباره افضاع به صراحت بیان مطلبی بیان نشده، اما چون حکم درباره کسی است که وطی کرده زوجه صغیره را و عیب هم ناشی از این وطیه، چون میگوید من وطع امرأته فأصابها عیبٌ، یعنی اصابه عیب مترتب بر وطی شده و این عیب حالا حداقل اینه که مطلقه. افضاء هم یکی از انواع عیبه، لذا حکم به زمان شده. بله ممکنه این عیب شامل غیر افضاء هم بشه، یعنی اتحاد و مثلا اتحاد و مسلکه البول والهیز پیش نیاد، اما یه آسیبی که به حد افضاء نرسیده متوجه زن بشه. خب اینجا گفتم که ضامنه. روایت قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، اونم به همین مضمون، وسائل جلد 20 صفحه 103 حدیث 7. اون روایت قبلی حدیث 5 بود، این حدیث 7ه که عرض به حضور شما. بر اساس این هم اگر مردی با زنی و صغیره ای که زوجه اوست وطی بکنه و موجب عیب بشه، ضامنه. باز یه صحیحه دیگری از حلبی وارد شده که اونم معناش و مضمونش همین است که ذکر کردیم. اون صحیحه دوم حلبی هم اینه: من لا یحضره الفقیه، جلد 3 صفحه 261، حدیث 1241، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 103، باب 45 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 8. به طور کلی در باب 45 از ابواب مقدمات نکاح چند روایت نقل شده که بر اساس اونها اگر مردی با زنش قبل از 9 سالگی وعد کند و عیبی متوجه او بشود او ضامنه. ما 3 روایت رو اشاره کردیم، روایت دیگری هم در این باب ذکر شده. خب مسئله این است که در این روایات این که ضامن چیست و زمان به چه چیزی تعلق گرفته بیان نشده، متعلق زمان ذکر نشده. اما به قرینه صحیحه همران و برخی روایات دیگر مثل روایت برید ابن معاویه می توانیم بگیم منظور از زمان در اینجا همون دیه است، چون زمان اعم از دیه و عرشه. لکن به قرینه صحیحه همران و امثال اون می توانیم بگیم منظور از زمان در این روایات چیه؟ همون دیه است، چون شأنه صحیحه همران و خبر برید و امثال این دو روایت مفسر این روایاتن و تفسیر میکنن این دو روایات را، لذا میتوان به این روایات هم استدلال کرد که اگر بر اثر وعدی در زوجه صغیره افضاء حاصل شود دیه ثابت. اینم دلیل 4. خب منتها معلومه که در صورتی می توانیم به این وجه استناد بکنیم که تعیین زمان و تطبیق زمان بر دیه ثابت بشه، و الا فی نفسه زمان اعم از دیه و عرشه، و اگر ما نتوانیم تطبیق زمان بر دیه رو ثابت کنیم این روایات مجمل میشه و دیگه قابل استدلال نیست. حالا ما در بیان حق در مسئله انشاءالله و در تبیین نظر مختار به این امور رسیدگی میکنیم و معلوم میکنیم که آیا این اشکال وارد هست یا نیست. پس نتیجه این که مشهور به 4 وجه استناد کردن برای ثبوت و دیه مطلقا، هم از این که زن را بعد الافضاء نگه داره و طلاق نده یا او را طلاق بده. در مقابل قول مشهور برخی قائل به تفصیل شدن. خب ما به برخی از قائلین هم قبلا اشاره کردیم، از جمله کسانی که قائل به تفصیل شده اند شیخ صدوقه، چون شیخ صدوق در من لا یحضر همین دو روایت را ذکر کرده، یعنی روایت همران و برید را. حالا برید را تردید دارم، ولی روایت همران رو ذکر کرده. خب روایت همران به حسب ظاهر زیلش دال بر تفصیله، چون میگه و ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه. عرض به حضور شما، اگر ما به ظاهر این تفصیل بخوایم اخذ کنیم، با توجه به این که شیخ صدوق در مقدمه کتاب من لا یحضر گفته من روایاتی را در این کتاب آوردم که به اونها عمل می کنم، یعنی روایاتی که مطابق فتوای او بوده و مورد قبولش بوده نقل کرده، میتونیم نتیجه بگیریم او چه بسا قائل به تفصیله. این به اصطلاح در مورد برخی از اهل حدیث و محدثین مثل مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق به اصطلاح مورد استناد قرار میگیره. مثلا نظر کلینی را در یه مسئلهی میخوان بیان کنن، میگن این روایت را در کافی آورده و در ابتدا هم آورده. خود این که این روایت را نقل کرده معلوم میشه نظرش همینه، چون نوعاً کتاب فتوایی نداشتند اونها. روایات کتاب روایی که داشتند، چون روایاتی رو می آوردن که مورد قبول اونها بود و مطابق فتوای اونها، لذا بعضن به واسطه همین جهت استناد داده می شود برخی فتاوا به محدثین مثل مرحوم کلینی. مرحوم شیخ صدوق هم به این اعتبار بعید نیست که قول به تفصیل ازش استفاده بشه. ببینید مسئله اینه که اون روایات مثل اون روایت بله صحیحه سلیمان ابن خالد که دلالت میکرد بر وجوب و دیم مطلقا، اینو مرحوم شیخ صدوق تو من لایحضر نیورده، کلینی در کافی آورده، ولی اون روایت رو شیخ صدوق در من لایحضر نیورده. خب وقتی اون روایت رو نیورده و این دو روایت رو که هر دو در ذیلش این تفصیل بیان شده، ظهور در این داره که به اصطلاح قائل به تفصیل بوده. ببینید حالا ما با حرف مشهور کار نداریم، در این که روایت همران ظهور در تفصیل داره، این دیگه مشکلی در این جهت نیست. لذاست که مشهور به دنبال توجیه و چاره افتادن این ذیل رو یه جوری حل بکنن. اصلا همه محاملی که مشهور دارن ذکر میکنن به همین دلیله، والا وجهی نداشت که به اصطلاح این توجیهاتو بکنن. این معلوم میشه این روایت و همچنین خبر بری چنین ظهوری داره. بنابراین از این مطلب تمایل شیخ صدوق به تفصیل قابل استفاده است. به غیر از شیخ صدوق، مرحوم محقق در نکت و نهایه ایشون هم قائل به، یعنی تمایل به تفصیل از خودش نشون داده. صاحب هدایت که فتوا داده برخلاف مشهور به این که دیه در صورتی ثابت است که زن را طلاق بدهد و الا اگر زن را نگه داره و طلاق نده دیگه دیه افضاء بر زوج واجب نیست. مرحوم آقای خویی هم برخلاف مشهور فتوا دادند. لذا قول دوم هرچند برخلاف مشهوره اما بالاخره قائلینی مثل شیخ صدوق، حالا یا قائل یا متمایل داره، مثل شیخ صدوق، مثل محقق، عرض به حضور شما صاحب حدائق و حالا از معاصرینم که مرحوم آقای خویی به این قول قائلن. اما عمده مستند این گروه همین دو روایته، یکی صحیحه همران و یکی هم خبر برید ابن معاویه. در ذیل صحیحه همران که دیگه مکرر خوندیم دیگه، حالا صدرش هم نمیخونیم، این آمده و این امسکها ولم یتلقها حتی تموت فلا شیء علی. اگر اون زن را امساک کنه و طلاق نده تا بمیرد فلا شیء علی، این چیزی به گردن او نیست. خب ظاهر این روایت بلکه صریح این روایت تفصیل بین صورت امساک و عدم طلاق و بین صورت طلاق که در دومی حکم به دیه کرده اما در صورت اول میگه دیه واجب نیست. این مسئله به خصوص با مقابله لا شیء علی و علیه دیه بیشتر قابل استفاده است، چون در ابتدای روایت امام علیه السلام فرمود علیه دیه ان دخل بها قبل تسع. بعد خب این علیه دیه ظهور در این داره که دیه بر او واجبه قبل تسع. در ذیل روایت وقتی میگه لا شیء علی، خب این لا شیء علی به حسب ظاهر درست نقطه مقابل علیه دیه است. این تقابل بین این دو جمله اقتضا میکنه وقتی میگه لا شیء علی یعنی لا دیه علی، چون این نقطه مقابله علیه دیه است. بالاخره وقتی در جمله قبلی داره میگه علیه دیه و بعد در جمله دوم میگه لا شیء علی، معلوم میشه این لا شیء علی هم به معنای چیه؟ لا دیه علی. پس قرینه تقابل بین لا شیء علی و علیه دیه که در صدر روایت وارد شده اقتضا میکنه که منظور از لا شیء علی این است که لا دیه علی، و این یعنی تفصیل، چون میگه ان امسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علی ای لا دیه علی. روایت برید ابن معاویه هم مضمونش همینه. این روایت رو دیگه انقدر تکرار کردیم، آدرسش رو خودمونم از بیان آدرسش خسته شدیم. اما صحیحه همران وسائل جلد 20 صفحه 493، دیگه این آدرس رو تلگرافی میگیم رد میشیم، کاملش رو نمیگیم. عرض به حضور شما، بله روایت برید هم در وسائل جلد 20 صفحه 494 در ذیل اون روایت هم داره عرض به حضور شما علیه دیه انکان دخل بها قبل ان تبلغ ته سنین قال و ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی. تنها یه اشکالی به سند روایت برید ابن معاویه مرحوم آقای خویی کردند که این روایت ضعیفه به خاطر حارث ابن محمد ابن نعمان، ولی ما همطور که قبلا هم عرض کردیم حارث ابن محمد ابن نعمان ثقه است، چون بعضی از کتب او را بعضی از مشایخ حدیث مثل حسن ابن محبوب نقل کردند و خود نقل کسانی مثل حسن ابن محبوب از کتابهای یک کسی این به معنای توثیق عام محسوب میشه و میتوانیم او را ثقه بدانیم. لذا سند این روایت مشکلی نداره. دلالتش هم که مثل روایت همران که صراحتن یا ظهورن دلالت بر تفصیل بین صورت طلاق و عدم طلاق داده. اینو به خاطر همین ضعف سندی مرحوم آقای خویی به عنوان مؤید ذکر کرده، نه به عنوان مستند و دلیل. میگه این میتونه مؤید قول ما باشه. خب پس دو روایت دلالت بر تفصیل میکنه که فی الجمله سندن و دلالتن مورد قبولن. حالا این قول با روایات مطلقه چه میکنن؟ بالاخره در کنار این دو روایت که ظهور در تفصیل دارن ما برخی روایات هم داریم که دلالت بر وجوب و دیه مطلقا دارن، از جمله صحیحه سلیمان ابن خالد. بالاخره همطور که و مشهور باید برای ذیل این دو روایت چاره‌ای می‌اندیشیدن، یه توجیهی می‌کردن، اینها هم باید برای روایات مطلقه که دیه را حتی در فرض عدم طلاق هم ثابت می کند یه چاره‌ای بیندیشن. چاره اونها اینه، میگن خب ما اون روایات مطلقه را حمل می کنیم بر این دو روایت، برای اینکه نسبت اینها نسبت مطلق و مقیده. یعنی میگیم منظور از صحیحه سلیمان ابن خالد که دیه را به نحو مطلق ثابت میکنه مربوط به صورتی است که طلاق بدهد زن را. شما چطور در اکرم یا اعتق الرقبه ولا تعتق الرقبه الکافره میگید منظور از اون رقبه رقبه مؤمنه است، چون مطلق را حمل بر مقید میکنید. اینجا هم همینطوره. در صحیحه سلیمان ابن خالد به نحو مطلق دیه را واجب کرده، گفته اگر زن افضاء بشه قبل تس بر او دیه واجب است، سواء طلقها ام لم یطلقها. این مقتضای اطلاق روایت سلیمان ابن خالد. این دو روایت وجوب دیه را فقط در صورت طلاق این زن ثابت میکنه، والا اگر طلاق نده طبق این دو روایت دیه واجب نیست. خب قاعده حمل مطلق بر مقید اقتضا میکنه ما این دو روایت را مقید اون روایات مطلقه مثل روایت سلیمان ابن خالد قرار دیم. چرا؟ ها همران رو نمیگم، صحیحه سلیمان ابن خالد رو میگم، اون که تحلیل نداره صحیحه. نه ببینید صحیحه سلیمان ابن خالد چی بود؟ و سألته عن رجل وقع بجاریت و فافزاها و کانت اذا نزلت به تلک المنزل لم تلد. اون فقط یه اشکالی داشت از جهت عقمش، اون مسئله عقم یه بحث دیگه است. چیه؟ خب بله، سواء طلقها ام لم یطلقها. اینو الان ببینید یه اشکالاتی اینجا نسبت به این هست که ما اونو ذکر میکنیم، ولی حالا شما رو صحیحه سلیمان ابن خالد چی میگید؟ خیلی خوب، در صحیحه همران این تعلیل ذکر شده. این تعلیل رو که حالا برای اون صحیحه ما نداریم، ما هستیم و صحیحه سلیمان ابن خالد. آیا این میتونه مقید اون باشه با صرف نظر از مسئله عقم؟ اونجا یه مشکلی داره، گفتیم خب این یمکن که حمل بشه بر خصوص افضایی که منجر به عقیم شدن باشه. خیلی خب، ولی خب بالاخره این چه طلاق بگیره چه نگیره دیه برش واجبه یا نه؟ این اطلاق داره، ظهور صحیحه همینه دیگه، ظهور روایت سلیمان ابن خالد اینه. بسیار خوب، حالا آیا ما میتونیم این رو مقید اون قرار بدیم؟ چه ابایی از تقیید داره؟ اون راجبه اون راجعه به صحیحه همران عرض به حضور شما که مسئله قد افسده ها و اتله ها علال ازواج اوورده. خیلی خوب، این یک وجه اینه، یه اشکالی هم هست همینی که شما میگی که این تعلیل در واقع باعث شده است که دیه ثابت بشه. فرموده فانه قد افسدها و اتلها علل ازواج فعلل امامه ان یقرمه دیتها. تازه اگر ما اون حرف مرحوم آقای حکیم را هم بپذیریم که وجوب دیه معلل به این شده که دیگه روشن تره، که بالاخره وجوب دیه در هر صورت معلل شده به تعطیل علل ازواج. حالا وجوب انفاق رو هم معلل به این علت بر فرض ندانیم. بسیار خوب، چرا دیه واجب شده؟ چون اتلها علل ازواج. خب اگر این تعلیل باشه، خب حالا اطلاق وجوب دیه اقتضا میکنه چه طلاق بده چه طلاق نده دیه واجب باشه. این دو روایت میگن اگر طلاق داد دیه واجبه. خب ایشون اشکالشون اینه که این ابا از تقیید داره، چون این معلل شده به وجوب دیه، معلل شده به افساد و تعطیلی علل ازواج، و این تعطیلی علل ازواج خب هر جا باشه دیه واجبه، چه طلاق بده چه طلاق نده. وقتی حکم وجوب دیه معلل به این علت شده، دیگه مسئله طلاق موضوعیت نداره. این اشکالی است که ایشون مطرح کرده. ولی عنایت بفرمایید، ببینید مسئله اینه، ما اشکال رو از این جهت دیگه ای حالا ممکنه مطرح بشه که بعدن هم خواهیم گفت که عرض به حضور شما چطور میشه اصلا یه چیزی در حال زوجیت دیش ثابت بشه اما به محض عرض به حضور شما امساک این ساقط بشه، که اشکالاتی هست که حالا عرض خواهیم کرد. اما در مورد مسئله تعلیل، خب این تعلیل کاری به مسئله طلاق و عدم طلاق نداره، منافاتی با اون نداره. اگر قرار باشه او را حفظ کند، دیگه این تعلیل موضوعیت نداره، مسئله افساد بر اون خودش تحمل میکنه. مسئله تعطیلی علل ازواج، خب این که نمیخواد شوهر کنه الان، بله میگه، و اگر طلاقش داد واقعا این یه مانعی سر راه شوهر کردن او، باید دیه بده. اما اگر او را امساک کنه و حفظ کنه، طلاق نده، دیگه اصلا این علت سالبهی به انتفاع موضوع میشه. برفرض که ما این سخن شما را هم بپذیریم که اینجور هم هست، حکم وجوب دیه معلل شده به تعطیلی علل ازواج، شما میگی این تعلیل مانع تقییده، مانع حمل مطلقات بر این روایات مقیده است. عرض ما اینه، تقیید چی رو داره ثابت میکنه؟ این روایات میگن اگر طلاق داد دیه واجب است، اگر نگه داشت و طلاق نداد دیه واجب نیست. خب اگر دیه به خاطر تعطیلی علل ازواج باشه بعد از طلاق، واقعا این تعطیلی علل ازواج موضوعیت داره، یعنی این مانع ازدواج او میشه، کس دیگه نمیاد این زن رو بگیره. این بیچاره گفت هم از چیچی جمعه افتاده و هم از ماست جمعه و دوغ شنبه، این طلاقش داده، حالا کسی هم نمیاد بگیرتش. خب اینجا دیه واجبه، چون اطلها علل از واجب. اما اگر او رو طلاق نده، امساک کنه و نگهش داره، دیگه معنا داره بگیم اطلها علل ازواج، دیگه این تعلیل خود به خود منتفی میشه دیگه. میگه افسادش کرده، میگه خیلی خوب من با همین وضع قبولش دارم، اگه افسادی براش پیش اومده ضررش مال منه، پس ابائه از تقیید نداره. این روایات طبق نظر این قول میتواند مقید اون مطلقات باشه. این محصل استدلالی است که این جماعت برای تفصیل ذکر کردن، که خلاصش این شد که ما دو روایت داریم که ظهور در تفصیل دارن و حکم وجوب دیه را مقید کردند به صورت طلاق، ولی اگر این زن طلاق داده نشه دیه واجب اون وقت روایات مطلقه را حمل می کنن بر این دو روایت از باب حمل مطلق بر مقید، یعنی میگن این دو روایت روایات مطلقه وجوب دیه را مقید می کنه و وجوب دیه را در اون روایات حمل می کنن بر صورت طلاق. ولی اینجا خب مشهور برای این دو روایت توجیهاتی ذکر کردن، یعنی برای ذیل این دو روایت یه محاملی ذکر کردن، لذا اینها در صدد پاسخ به اون توجیهات هم برآمدن. تقریبا 4 توجیه برای قول مشهور نسبت برای مشهور نسبت به ذیل این دو روایت بیان شده. این جماعت به اون 4 توجیه هم اشکالاتی دارن که حالا این اشکالات رو باید بگیم تا دیگه به اصطلاح این قول تحکیم بشه که دیگه وقت گذشت برای فرداش.